أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. داشتیم مواردی رو ذکر می‌کردیم از آیات شریفه قرآن حکیم و روایات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام که بتوان با استدلال به اونها و استناد به اونها اثبات کرد براءت شرعیه را پس از آن که براءت عقلیه را نپذیرفتیم. من یه نکته‌ای رو عرض بکنم، حالا اشکالی ندارد این تو ذهنتون باشد، نمیخوام حالا یه خودی ذهنتون درگیر یه بحثی بکنم که حالا الان وقتش نیست، اما اجمالاً یه گوشه ذهنتون بذارید خیس بخوره، بعدها شاید درتون بخوره. معمولاً شما میشنوید میگن براءت عقلیه، براءت شرعیه. یه شق سومی هم قابل تصور هست، کمتر ازش صحبت میشه، و اون براءت عقلائیه است. و لزوماً کسی که براءت عقلیه رو قبول نداشته باشه به این معنا نیست که براءت عقلائیه رو هم قبول نداره. شهید صدر علیه الرحمه که مطرح کردن، ایشون براءت عقلیه رو قبول ندارن، نه در حلقات ها، در تقریرات شما هم کلا ایشون براءت عقلیه رو قبول ندارن. اما با تکلیف براءت عقلائیه چی میشه؟ این رو ایشون بحث نکردن که براءت عقلائیه چی میشه. سایرین هم بحث نکردن، عرض کنم که اونا بحث نکردن که برای خب براءت عقلائیه تکلیف چی میشه. اما اینم یه نکته ایست، حالا این بماند، عرض کنم این خیس بخوره برای درس خارجتون انشاءالله. انشاءالله درس خارج که رسید اونجا اگر استادی وارد این بحث شد، بعد بگید آقا براءت عقلائیه هم بحث بکنید برای ما. و اگر استاد با آقا این حرفا کجا شما آوردی از مردم که اینا، بگو نه میگن یه چیزی هم هست، یه قیلی هست که میگن یه براءت عقلائیه همچی داریم. اگر باز پافشاری که گفت نه نداریم اصلا اینا، وقتی بیاد پیش خودم من براتون توضیح میدم انشاءالله اون وقت از باب ناچاری البته. عرضم خدمتتون که حالا گفتم گوشه ذهن تو خیس بخوره، فعلا وقتش نیست انشاءالله برای خارج، اونم حالا عموما که مطرح نمیکنن، ولی شما تو ذهنتون باشد یه چیزی به نام براءت عقلائیه هم میتونه مطرح باشه، لعل ما حتی براءت عقلائیه رو هم مثلا زیر سوال ببریم، بگیم مثلا براءت عقلائیه هم نداریم و عقلا هم در زندگی عادیشون و در معاششون اصالت الاحتیاطی هستند، نه اصالت البراءه. این هم در جای خودش. بگذاریم برگردیم بحث خودمون. الان میخواییم براءت شرعیه رو اثبات بکنیم. مرادمون از براءت شرعیه یعنی براءت نقلیه، در واقع براءتی که بر اساس ادله نقلیه اثبات بشه. این مراد این هست، واضح باشه. دومین آیه ای که اینجا مورد استناد قرار گرفته است این آیه شریفه هست که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب رفقا میدانن، اونهایی که حالا بالاخره تأمل دارن رو آیات قرآن، تدبر دارن رو آیات قرآن، موارد کاربردهای مختلفی که در تعابیر قرآنی هست رو تتبع کردن، بررسی کردن، اینو خوب میدونن که وقتی تعبیر این چنینی میاد، حالا هم این آیه هستش هم بله دو تا آیه بعد، یعنی آیه بعدی نه آیه بعدش، و ما کان الله لیضل، وقتی که تعبیر اینطوری میاد ما کان ان یفعل کذا، ما کنا ان نفعل کذا، تعبیر اینطوری میاد یه دقتی در معنا باید باشد. یه وقت از شما میگه که لا افعل، یعنی این کار رو انجام نمیدم. یه وقت هست میگه که لا اکونو ان افعل، عرض محصد توی ما کنتو ان افعل، یه وقت هست میگه ما فعلتو، من این کارو نکردم، یه وقت هست میگه ما کنتو ان افعل. اینا با هم فرق. اگر بگید ما افعل یا ما فعلتو، این کارو نکردم، لا افعل انجامش نمیدم، ما فعلتو انجام ندادم، این کارو نکردم، خب این یه معنای میرسونه. اما اگر گفتی که چی آقا، گفتی فرض کنید که ما کنتو فاعل همچین کاری، ما کنتو ان افعل کذا، یعنی اساسا ما من شعنی و سنتی ان افعل کذا، اصلا من این کاره نیستم. دقت میکنین؟ یه وقت از طرف میگن آقا این فلان مورد دزدی شده از فلان خانه، شما این کار رو انجام دادی؟ میگه نه من این کار نکردم. یه وقت از به طرف میگن آقا شما این کار کردی؟ میگه آقا اصلا من دزد نیستم، من اصلا دزدی نمی کنم، این کاره نیستم، اصلا شأن من دزدی نیست. شما این فرقش چقدر با هم دیگه؟ اون حالت اول نستش که شما حالا اینایی که بالاخره تو پلیس آگاهی نه هستن معمولا دزدای محله ها رو میشناسن، مشخص هر منطقه چند تا دزد مشخص دارد، تو محله خودش هم دیگران راه نمیدن و اگه دوز دیگه بیاد خود اونا گاهی اوقات لوش میدن، یعنی یه کاری میکنن لو بره خودشون، برای خودشون قلمبوهایی دارن چه مشخص این که از ما، یعنی پلیس آگاهی که قشنگ میدونن اینو اصلا خاطرین که خیلی خوب یه دوزی رو یه خاطرین که یه آدم مهمی بوده خیلی کوزش آب میگرفته، اصلا خاطرین که اینو مثلا خونه این اشتباهی که دوز به کادو زده، کادو نه به جای حساسی زده، رفته از خونه این دوزی کرد، اونم فشار آورده نهایت پیداش. دقت میکنید؟ پلیس آگاهی هم بلافاصله اقدام کرد، دزدای محل رو جمع کرده. آقا تو این کار کردی؟ میگه نه من نکردم. تو این کار کردی؟ نکردم. اینا که نمیخوان بگن ما من شأننا ان مثلا نسرق، مثلا ما من شأننا از سرقه، چرا؟ شأنشون که سرقه هستش، لیکن این مورد خاص انجام ندادن. یا بینی و بینی این کار ما نبوده، این دزد غریب بوده، پیداش میکنم، خودم پیداش میکنم. از مثلا این که اینا که از هم مورد عینی تو ذهنم هست عرض میکنم، یعنی اینا اینطور هست، میشناسن پلیس نام میشناسن، عرض خواهد این که بگذاریم به هر تقدیر اینطور هست. حالا یه وقت هست نه دزدی رو نگرفتن که حالا از سوال کنن حالا این مورد خاصم تو انجام دادی یا نه. یه بنده خدا آدم عبوری، آدم دشت رد میشده، ما تو دزدی کردی؟ آقا من دزدی؟ اصلا من این کارم؟ من دزدم؟ من چطور تو محل بیه سوال کنیم بر اون بر فلان از این حرفا؟ آدم وجیه محترمی نقد میکنه. جایی که خداوند این تعبیر اینطوری به کار میبرد و ما کننا و ما کان الله مثلا اینطور میخواد بگه، یعنی لیس من شأنه این که این کار رو بکند، لیس من سنته که این کار رو بکند، یه حالت میگم عمقی دارد، یه استمرار و شأنیت و سنتی از این برداشت میشود. این البته فقط خواستم بدانید بگن حالا الان استدلال ما مبتنی بر این نکته نیست، ولیکن حالا اینم بد مثاله که در خدمت قرآن کریم هستیم این نکته هم توجه بکنیم در این حالت. خب حالا ما هم چی بگیم؟ ما چجور میخوایم؟ بله ما میخوایم چجور به این آیه استدلال بکنیم بر اثبات اون مراد خودمون و مقصود خودمون. بگیم آیه شریف اینطور گفته و ما کنا معذبین حتی سلام علیکم حتی نبعث یا الله رسولا، ما عذاب کننده نبودیم و نیستیم، یعنی این شأن ما نیست، سنت ما نیست، روش ما نیست، ما اصلا این کار نیستیم، ما کارمون این نیست که بخوایم عذاب بکنیم کسی رو. آن حتی نبعث رسولا، معناش این میشه لا نعذب الا اذا نبین، یا لا نعذب الا بعد البیان و تبین، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه لا نعذب حتی نبین، یا لا نعذب الا اذا نبین، به این بیان ما عذاب نمی کنیم. تازه الان لا نعذب هم باز این خوب نیست، الان باز همون ما کنا معذبین خیلی بهتره، یعنی لیس من شأننا ان نعذب، لیس من شأننا ان نعذب الا اذا نبین. خب میگی ما این تبیین و بیان شما از کجای آیه در آوردید؟ میگه همین نبعث رسولا، این رسول اینجا به عنوان یک مثالی است برای بیان، یعنی رسول پیام آوری پیکی چیزی مطلب رو که میاره یعنی بیان میکنه، این بیان شود، منظور اینه این بیان بشه، ما پس از بیان اگر اون وقت طرف انجام نداد اون وقت عذاب کنیم. برای جا نه، یعنی من بدون بیان عذاب نمی کنم، شأن من نیست، شأن من نیست که همش کاری بکنم. میگه آقا شما کسی هم کتک زدی، کتک میزنی، خب آخه بنده خواهم زدی. میگه آقا من روشم مظلوم کشی نیست، آدم ناتوان رو نمیزنم، نه یعنی نمیزنم، میزنم، دعوایی هم شه بسا هم میزنم، من تو آدم ناتوان نمیزنم. ها لیس من شأنی ان اضرب انسان ضعیف را مثلا دقت میکنید چه اشکال لیس من شأنی ان اضرب شخصا الا بعد از اینکه او یه حرف به من بزنه. تا به من نگفته ضربه اول اون باید بزنه، بعد من میزنم تا بعد از ضربه اول. یه همچین چیزی هر محضر مبارکتون که خب بگیم طور. پس بگیم آقا جان همونیش که خود ما خواستیم. آیه چی میگه؟ لا نعذب بلا بیان، یعنی لا عقابه بلا بیان، قبح العقاب بلا بیان. مطلب تمام شد؟ خیلی خوب، استدلال تام. ولکن ولکن ایراد به این میشه وارد کرد و اون ایراد بر همون مبنایی است که میرزای نائینی، محقق نائینی علیه الرحمه یاد ما داد. نائینی علیه الرحمه ایشون یاد ما داد فرمود که آقا بیان صادر فایده نداره، ما بیان واصل میخوایم. وصول البیان مهمه، نه صدور البیان. اونی که آیه ثابت میکنه قبح العقاب بلا بیان صادر، میخواد اینجا یادداشت کنید برای خودتون. پس آنچه آیه اثبات میکند دو نقطه، آنچه آیه اثبات میکند دو نقطه، قبح العقاب بلا بیان صادر. آقای چیزی چایی بر شما نمونده؟ این هست نه واقعا هست شالیه هست چیکارش کنده بفهم شما خود سخت ایشون رو فرستاد بود میگن جامعه دادتون هم آوردید یا نه؟ مهم همراهش بشه. آها برای همین نمیتونه پاشه، اصلا نمیتونه، حس نداره، حال نه، خیلی وابستگی عجیبیه. حالا بعدا اون حس حال امروز برامون بگو چه حالی داشتیم. بگذاریم به هر تقدیر. بله پس ما بگیم آنچه آیه اثبات میکنه چه آجان؟ قبح العقاب بلا بیان صادر. آنچه ما به دنبال اثباتش هستیم دو نقطه، یا آنچه مفید است برای ما، آنچه مفید است برای اثبات براءت شرعیه، عبارت رو درست کنید، آنچه برای اثبات براءت شرعیه مفید است اون دو نقطه، قبح العقاب بلا بیان واصل. قبح العقاب بلا بیان واصل، ما دنبال این هستیم. میگیم از آیه این مقدار در نمیاد. خدا میگه ما مطالب رو گفتیم، مطالب رو بیان کردیم، خیلی خوب بیان کردی، تمام شد، اما الان به دست من نرسیده، توی کتابی بوده از بین رفته، راوی برای من نگفته. آیه اینو نمیخواد بگه، میگه ما حقایق رو گفتیم، مطالب رو گفتیم، بدون گفتن و بدون تکلیف کردن و بدون اینکه وظایف رو بیان بکنیم و مشخص بکنیم عذاب رو مترتب نمی کنیم. در واقع اول وظیفه و تکلیف مشخص می شود، بعد عقابی برای عدم انجام آن تکلیف تعیین می شود. در حقیقت معنیش اینطور می شود. دقت می کنید چه عرض می کنم؟ اینطور هست، ما تکلیف رو مشخص کردیم، معین کردیم، بیان کردیم، این حالا تمام شد دیگه. حالا تو قوانین عرفی هم گاهی اوقات اینطور می شود، شما به طرف میگه من خبر نداشتم از این قانون، چون این قانون تغییر کرده، من خبر نداشتم. مشکل خودته، مشکل خودته، ما قانون تغییر دادیم، اونم تو اساسنامه‌مون، تو اون بخشنامه‌مون، چه میدونم تو جایی که قوانین می‌نویسیم اونجا هم تغییرش جذب می‌تونید مراجعه کنید ببینید فلان جاها. یعنی میخوام بگم که این گاهی تو عرفیات هم اینطور میشه ها، گاهی وقت قوانین تغییر می‌کنه، اعلام نمی‌کنن، از خودشون چیزی نمی‌دونن که اعلام می‌کنن. نگه که آقا خدا چطور این کارو میکنه، نه، حالا این آیه ازش این مقدار بیشتر در نمیاد، این آیه بیش از این مقدار ازش در نمیاد. بلا بیان صادر، بله صادر شده، بیان صادر شده، به دست توی مکلف خاص نرسیده. آخه حالا بگم بد نیست، یه وقت هست یا بیان صادر شده، خب هیچ کس خبر نداره، نه هیچ کس خبر نداره، تو خبر نداشتی، دقت بکنید، خیلی از مکلفین هم بهشون رسیده بوده از قضا، اما توی مکلف به شکل خاص بهت نرسیده. آیا تو میتونی براءت جاری کنی؟ نه، نمیگه تو میتونی براءت جاری کنی. مطلب رو گفتن، خیلی هم خبر دارن، تو هم باید احتیاط میکردی، تو هم باید احتیاط میکردی، حق نداشتی بیگدار به آب بزنی. و منها قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و تقریب الاسطه. بله
معنی اصول توی ظهور فعل اولی نباشه، ولی تو مفهوم رسول نیست و ما این افراد میرسیم بره چیه ایسه دیگه
یعنی رسول مرسلون الیه میخواد. بله مرسلون الیه هم بوده، آورده مطالب گفته شده، اما به من نرسیده. همون عده‌ای که بهشون بخیر یه به عده‌ای که رسیده، که به هر حال خداوند رسول رو فرستاد، میگه من فرستادم تو خبر نشدی مشکل خودت. پیامبری هم آمد و اعلامم کرد، جنابالی اون گوشه خواب بودید متوجه نشدید، میگه من مشکل خودتی میخواستی بیدار بشی، من پیغمبر رو فرستادم آمد، این پیک من آمد پیام رو هم اعلام کرد، میگه آقا من لحظه رفتم اون اتاق مثلا کاری داشتم بیرون بودم فلان، میگه ایناش به من نیست دیگه، من پیکم رو فرستادم. آیه حاجه آبی اون چون دوتا مثلا هم قاطی میکنی، یه وقت هست میگه خدا چطور این کار میکنه؟ نه اون که ما اثبات خواهیم کرد خدا این کار نمیکنه. دقت. اما ما خواهیم میگیم از این آیه، دقت، از این آیه این مقدار در نمیاد. چرا دیگه؟ حتی ما که خودمون عرض کردیم گفتیم حتی اگر وصول هم بخواد بشه وصول کلی، اما به شخص مکلف برسد این رو ما روش بسن بگیم استفاده نمیشه. و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه انها تدل على ان الله تعالی لا يعذب حتى يبعث الرسول. عرض کردیم این لا يعذب برای معنای این آیه کمه، باید بگیم ليس من شأنه ان يعذب، در واقع اینطور میشه معنای آیه. این آیه دلالت میکنه بر اینکه خداوند تبارک و تعالی اساسا این شأنش این نیست و سنت و روشش این نیست که عذاب بکند تا زمانی که رسولی بفرستد. از وقتی رسول فرستاد بعد عذاب میکنه و طرف حتی انجام نده. ولیس الرسول الا کمثال للبیان. ببین آقا تمام اینا تو سطوح بالا مناقشه دارد، همین که رسول مثال برای بیانه، خیلی حرفه، خیلی مفزیر بار نمیرم میگن نه کی گفته که رسول مثال برای بیان باشه و لذا این اصلا ربطی به قاعده چی نداشته باشه. حالا فعلا در سطح حلقه ثانیه داریم بحث میکنیم، اینا رو عبور میکنیم ازش دیگه. خب ولیس الرسول الا کمثال للبیان، این هم اون مثالی است برای بیان. فکأنه قال لا عقاب بلا بیان، انگاری خدا اینطور فرموده عقابی نیست در صورتی که بیانی نباشد. و یمکن الاعتراض على هذا الاستدلال بان غایه ما یقتضیه نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع لا فی حالت صدوره و عدم وصوله الى المکلف. ممکن است اعتراض شود به این استدلال، به این که غایت آن چیزی که این آیه اقتضا دارد و این مطلب و این بیان اقتضا دارد ته تهش اون چیه؟ نفی العقاب فی حالت عدم صدور البیان من الشارع. این که میگه آقا در حالتی که بیان از شارع صادر نشده باشد عقابی نیست، لا فی حالت صدورهی و عدم وصولهی الی المکلف، نه در حالتی که این صادر شده است، یعنی از عالم ثبوت به عالم اثبات رسیده اما به مکلف نرسیده. میگه خب مکلف چیکار کنه؟ مکلف احتیاط بکنه، احتیاط بکنه. لان الرسول انما یؤخذ کمثال لصدور البیان من الشارع لا للوصول الفعلی الی المکلف. این رسول ما بگیم این اخذ شده است به عنوان مثالی برای صدور بیان از شارع. میگه پیک ما آمد تو شهر جار زد و اعلام کرد، این رسول ما بود دیگه. ها وقتی انسان یه پیکی میفرستد میگه آ برو در شهر اعلام کن، او که موظف نیست در خانه به خانه بره اعلام بکنه، که میاد تو میدون اصلی شهر وای میسته فریاد میزنه پیغام رو میبره. بردی پیغام رو؟ بله بردم. تمام شد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این مقدار میگن بیان صادر شد، اعلام هم شد. دقت میکنید؟ این تو میگه تمام. به همین مقدار کفایت میکنه. از نظر ما هست که این دیگه رسول تا همین قدر رو میگیره، بیش از این نیست. لان الرسول انما یؤخذ کمثال لصدور البیان من الشارع لا للوصول الفعلی الی المکلف. اما یکایک خانه ها رو تو در زدی گفتی بهشون، اونم یکایک افراد خانه، این دیگه لازم نیست. و ما نحن بصددهی انما هو تأمین من ناحیت تکلیف لم یصل الینا بیانه. اون چه که ما به دنبالش هستیم در امان بودن است، به دنبال یک مؤمن و معذری میگردیم، به دنبال یک مبرع ذمه میگردیم از جانب تکلیفی که لم یصل الینا بیانه، که اون بیانش به ما نرسیده است. حتی ولو کان هذا البیان قد صدر من الشارع، حتی در صورتی که این بیان از شارع مقدس صادر شده است، اما همین که به ما نرسیده ما عذری عند الله داشته باشیم و بگیم خدایا ما مطلب به اون نرسید، فلذا ما مثلا قصد مخالفت نداشتیم، مطلب به ما نرسیده بود لذا ما انجام ندادیم، با وسیله همین از جهنم نجات پیدا کنیم. و منها قوله تعالی. خب آیه دیگر این آیه است. بذارید آیه رو بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. یهودی ها یه چیزهایی رو بر خودشون حرام کرده بودند، آمده بودن به پیغمبر خدا میگفتن آقا اینا هم حرامه، شما نظرتون چیه؟ آیه شریفه دارد یاد میداد به پیغمبر خدا که با یهودی ها اینطور سخن بگو، باهاشون اینطور بحث بکن، بهشون بگو آقا جون من نمیدونم شما چیش دارید میگید، چه مواردی رو میگید، راستشو بخواد من رفتم تو اون لیست محرماتی که خدا قرار داده بود برای بشر، لیستشو نگاه کردم، فهرستشو نگاه کردم، فهرست محرماتو که دیدم فقط همین موارد بود، غیر از این وجود نداشت. و ما بگیم اینجا به عدم الوجدان به معنای عدم الوجود باشد، یعنی چی؟ یعنی همین که تو لیست محرمات ما با یه محرمی برخورد نکردیم دیگه لازم نیست در قبال اون احتیاط بکنیم. میگه آقا میته حرامه، بله حرامه، گوشت سگ حرامه، حرامه گوشت خوک حرامه، حرام هست، همه اینا حرام، خیلی خوب، ما ادای این چطور؟ من شک میکنم فلان چیز دیگر، مثلا آیا اون مثلا حرام هست یا حرام نیست، مثلا فرض کنیم یه نوع پرنده ایه مثلا، خان نگاه میکنم میگم آقا این تو این موارد نیست، فرض کنیم که موارد محرمات نگاه میکنم میگم این اسمش تو لیست محرمات چی؟ نیامده. میگه همین که نیامده لازم نیست دیگه احتیاط بکنی دیگه، اینو تو برو حلال در نظر بگیر برای خود، برای خود چی؟ حلال در نظر بگیر. ما از این استفاده بکنیم که بله پس ما نگاه میکنیم به لیست حرام هایی که به ما چی رسیده است، اگر تو اون لیست حرامی بود سلمنا، ما اون ازش دوری میکنیم مثلا، یا واجبی بود او رو انجام میدهیم، اما اگر چیزی تو اون لیست نیامده بود ما از اون چی لازم نیست نسبت به او احتیاط بکنیم و هوای رو داشته باشیم و ذمه خودمون رو مشغول به تکلیف اونچنانی بدانیم. پاسخ هم خیلی واضحه، پاسخ این است که آقا جان شما کی رو با کی دارید مقایسه میکنید؟ بله عدم الوجدان رسول الله دال بر عدم الوجوده، نه عدم الوجدان ماها. دقت میکنی؟ پیغمبر که میگه نیافتم یعنی لوح محفوظ رو دیدم، یعنی دستور حقیقی خدا رو دیدم، چیزی بیش از این نبود. ما که میگیم نیافتیم چی میگیم نیافتیم؟ میگیم آقا ممکنه بوده به ما نرسیده، ما خبر نداریم، شاید فحصمون مثلا بیشتر پس کنیم، شاید مثلا بریم چه بسا یه کتاب جدیدی پیدا بشه یه جایی، مثلا یه نسخه بگن نسخه خطی بود تازه پیدا، چه میدونم بالاخره ممکنه خیلی چیزا بود از دست ما رفته باشه. ما نمیتونیم بگیم چون پیدا نکردیم پس نیست. دقت میکنید؟ عدم به بیان خود باز خودمون تری بیان که بهتر متوجه بشیم عرض بکنم، عدم وصول به ما دال بر عدم صدور چی نیست، لعل صادر هم شده بیان هم شده به ما چی نرسیده است. آیه دارد میگه اگر صادر نشده بود تو احتیاط نکن، نمیگه اگر واصل نشده بود، که دقت میکنین؟ و ما گرفتاریمون سر صدور نیست، سر وصوله، ما اینجا گیر داریم، ما نمیگیم که اینا واقعا هست یا نیست، ما میگیم به ما نرسیده، نمیدونیم هست یا نیست. حالا همین که به ما نرسیده کافیه برای اینکه دیگه احتیاطو بذاریم کنار، خودمونو در براعت بدانیم، خودمونو در وسعت بدانیم، در فسحه بدانیم. آیا اینطوره؟ میگیم از آیه این استفاده نمیشه. بله
یه سری روایت‌ها میگه تخصیصش یعنی چی؟
بله حالا اون که در خود قرآن هم همینطور هستش، دقت میکنی چه عرض کنم، باز هم هستش. شما مثلا فرض کنید گوشت سگ مثلا، مثلا این کجا هست؟ دقت کجا هست؟ خب نه دیگه، نیست دیگه، نیست، معلوم میشه نبوده دیگه، دقت میکنی چه عرض کنم. این در مقام محاجه با اونهاست. چند مورد مثال زده، میگه با اون لیستره که نگاه کردن یه همچین موردهی توشه، اما مورده شما توش نبود، در مقام محاجه با اونهاست. و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه اینطور هست که ان الله تعالی لقن نبیه تلقین کرده است، یاد داده است به پیامبرش کیفیت المحاجه مع الیهود، چطور با یهودی ها بره احتجاج بکنه، بحث بکنه، حجت اقامه کند علیه اونها. فما يرون با ازغام فی ما يرونه محرما، در اون اموری که اونها حرام میدانند و حرام میبینند، يرونه رأی به معنی نظر هست دیگه، يرونه محرما یعنی به نظر اونها حرام هستش. به این يتمسك بعدم الوجدان، میگه تو لیستی که ما نگاه کردیم این چیزای شما نبودا، این موارد توش وجود نداشت. و هذا ظاهر فی ان عدم الوجدان کاف للتأمین، این آیه ظهور داره در این که همین که حکمی پیدا نشد، این برای در امنیت قرار گرفتن و در حالت براءت قرار گرفتن و در امان قرار گرفتن کافیه، بیش از این نیاز نیست. و یرد علیه ان عدم وجدان نبی فیما اوحی الیه یسابق عدم الوجود الفعلی للحکم، بله عدم الوجدان این يدل على عدم الوجود نسبت به رسول الله، نه نسبت به ماها، ما که اینطور نیستش که. و يرد عليه ان عدم وجدان النبي، این که پیامبر نیافته است، فيما اوحي اليه در اون چیزهایی که بهش وحی شده، يسابق و این مساوق است، یعنی مصداقا مساوی و برابر است با چه چیزی؟ عدم الوجود الفعلی للحکم، یعنی اساسا چنین حکمی فعلیت ندارد و وجود فعلی ندارد. فکیف یقاس على ذلك عدم وجدان المکلف المحتمل ان يكون بسبب ضياع النصوص الشرعيه، چگونه میخواد مقایسه شود با این مطلب، با نیافتن پیغمبر خدا، عدم یافت و نیافتن مکلفی که احتمال می رود این عدم الوجدان و نیافتن به وسیله مکلف به سبب و به خاطر از بین رفتن نصوص شرعیه باشد، لا به سبب عدم وجودهی و صدوره، این به خاطر عدم وجود و عدم صدور چی نیست، لعل وجود داشته صادر هم شده به دست ما نرسیده است. آیه بعدی، و منها قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. خب اینه و ما کان الله دارد که در آیه قبل، آیه اول بحث امروزمون اشاره کردیم، همون تعبیر دارد که اشاره به سنت و روش خداوند دارد، که اینجا سنت خدا، شأن خداوند اصلا این نیست که اینطور انجام بده. یه تعبیر لیضل دارد، حالا بالاخره دوستان در جریان هستن، یکی از سوالات که خیلی پرسیده میشه این است که یعنی چه یضل الله من یشاء، خدا گمراه میکنه هر کسی که بخواد، عجب، پس گمراه کردن به دست خداست از واسطه که، و اگر اینطور باشد پس اصلا جبر دیگه، جبر خدا خودشه، دیر یضل یدرم یهدی، دست خودشه و هر کسی بخواد گمراه کنه، هر کسی بخواد هدایت کنه. پاسخش هم از خود قرآن مشخص هست، خدا در خود قرآن هم توضیح داده است که اون کسانی که خودشون اهل زلالت هستن خدا اونها گمراه میکنه. وقت مثلا بگیم که ای کسی خودش اهل زلالت خدا اونو گمراه میکنه یعنی چی؟ این در نظام توحید افعالی معنا پیدا میکنه، وقتی همه چیز سررشتش به دست خداونده، یعنی کسی اگر اهل انحراف و زلالت بود خدا هم جلوی او رو چی نمیگیره، جلوشو نمیگیره، آره اختیار از اون سلب نمیکنه که نه تو حتما باید اهل هدایت بشی، نه خداوند میخواد زلالت و هدایت اختیاری ارزشمنده، دقت میکنه، اگر اجباری که فایده نداره. اینکه یضلو یعنی مثلا یوتب به تو ضلاله، خدا تثبیت میکنه، یعنی یسجل ضلاله، خداوند اسم اونو زلالت رو تسجیل میکنه، این خودش اهل زلالته، خداوند اسم او رو در لیست و فهرست گمراهی ثبت میکنه، این یضلو به این معنا باشد، دقت بکنید. حالا یا به این معنا باشد یا اینکه بگیم یضلو به معنای این باشد که یعنی او را عقاب میکنه، او را عذاب میکنه. اینجا اضلال به معنای این باشد که خداوند او را از ابواب رحمت خودش دور میکند، به این معنا. اما طبیعتا ضلالت و هدایتش به دست خودش بوده، از اصلش که بپذیره یا رد بکنه، وگرنه اختیار چی معنا نداره. عرف این پاسخش از خود قرآن آیت دیگر هم واضح میشود. بگذارید، به هر تقدیر مراد این هستش که حالا برگردیم به استدلال خودمون. آیه چی میگن؟ میگن ما این کارو نمیکنیم، یعنی این کارو نمیکنیم، یا بگیم این کارو نمیکنیم، اسمشون رو در لیست گمراهان نمینویسیم، یا اینی که اونها رو گرفتار عذاب و عقاب نمیکنیم. دقت میکنیم در چه صورتی؟ و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، تا وقتی که تبیین بکنیم برای آنها آن چیزی که آنها به وسیله او بتوانند تقوا رعایت بکنند و تقوا داشته باشند. خب پس یعنی تا تبیین نشده باشد عقاب نیست، قبح العقاب بلا بیان. میگم آقا ما را نترسونید، ما آیه اولی هم دقیقا هم بیان داشتیم، دقت بکنید اونجا هم قبح العقاب بلا بیان ثابت شد و لا عقاب بلا بیان، و شما اشکال کردید چی گفتید؟ گفتید نه این لا عقاب بلا بیان صادره، ما میخواییم لا عقاب بلا بیان واصل رو اثبات بکنیم. پس آیه به درد ما نخورد برای اثباتش. اینم بگیم عمتو که مثلوک، این عمه همونه مثل همون میموند، اساس این که شبیه هموس، شبیه هموس، فرقی با هم چی ندارن. اینجا میگن نه اتفاقا این فرق داره. چرا؟ یه تعبیر لهم داره، این لهم دیگه میره مستقیم میخوره به خود مکلفین. حتی یبین ندارد، حتی یبین مثلا، یا حتی یبین خداوند یبین ما یت، نه که کلی تبیین میشه، نه لهم اشاره به خود مکلفین داره، برای خود مکلفین و یکایک اونها این تبیین صورت میگیرد. فلذا این آیه مناسب هست و از این آیات که همشون مناسبه، منظور برای استدلال ما اصلا این آیه به درد نمیخوره، خودت به درد نمیخوره، یعنی چه آیه به درد نمیخوره؟ یعنی منظور به درد اثبات این مدعا نمیخوره، نه اینکه آیه کلا به درد نمیخوره. بله اصلا فرضیم که بله این آیه به درد اثبات مدعای ما چی میخورد و قابل استفاده است. بازم جای شکرش باقیه، لاقل در حد حلقه ثانیه شما دلتون خوش باشه، ایشون لاقل همین یه آیه رو گذاشت برای شما حضرت، این که و منها قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. و تقریب الاستدلال بالآیه الکریمه ان المراد بالاضلال فیها، تقریب استدلال به این آیه این است که منظور از اضلال و گمراه سازی در این آیه کریمه اما تسجیلهم ضالین و منحرفین، یا این است که اسم اونها رو در لیست گمراهان و منحرفها ثبت میکند خداوند، تسجیل میکنه، ثبت میکند، مینویسد، نام نویسی میکند، یسجل اسماءهم مثلا، اینطور اونها رو در این قائمه و در این لیست و فهرست قرار میده. و اما نوع من العقاب کل خذلان یا خذلان و طرد من ابواب الرحمه، یا یه نوعی از عذاب و عقاب مطرحه که همون بفرمایید که خار شدن اینها و دور شدن اینها از درهای رحمت الهی. حالا هر کدوم باشد فرقی نمی کنه، ما در معنایی که می خواهیم تفاوتی نمی کنه کدومی که از این تو باشد. و علا ای حال فقد انیط الاضلال به بیان ما یتقون لهم، و در هر صورت منوط شده است، متوقف و مشروط شده است اضلال به هر کدوم از اون معنا که باشد. به چه چیزی منوط و متوقف شده؟ به بیان آن چیزی که اینها یتقون بتونن به وسیله او تقوا پیشه بکنند، البته این بیان شود لهم برای اونها. خب اشکال این که آقا خب این معنا در آیه اولا هم بود، یا حتی در آیه ثانیه دیگه، آیه اولای درس امروز ما ولی آیه ثانیه کتاب، عرض خواهدتون که در اون آیه هم همین بود، در آیه دیگه هم مثلا فرشون چه بسا همین معنا باشد. خب این شما اونجا گفتید که ما بیان واصل میخوام نه بیان صادر، بیان صادر اینجا مشکلی از ما حل نمی کنه. جواب جواب این که نه، این با او فرق داره. پس این و حیث اضیفه در واقع دخل در جواب از اون سوال مقدر هست که اگه کسی میگم چون اشکالی بکند پاسخش اینه و حیث اضیفه. بله خب ما در آوردیم اینا رو، دقت میکنی چه عرضی کنم؟ وقتی که یه طلبه اشکال میکنه خوب است که اون مدرس اشکال او رو یه صورت فنی بهش بده و بعد پاسخ بده. برادرمون چون اشکال کردن، من گفتم خیلی خوب، یعنی شما میخواید بگید این رسول یه مرسلون الیهی میخواد فلذا به این بیان، دقت میکنید؟ لکن بعد پاسخ دادیم، گفتیم نه، این نگفته است که اینا رفت یکایی که اینها ظهور رسول، یعنی پیک نام بر، این قدیم هم همینطور بوده است، سلطانی شاهی پادشاهی، دقت میکنی چه اشکم وقتی برای مردمی پیام میبرد بشه کلی نه مشخصا یکایک اونها، دقت میکنی چه اشکم میرفت مرکز شهر وای میسا اونجا پیغام خودش رو اعلام میکرد. اینجا هم میتونه همون معنا باشه، منتها چون یه تأکید لهم رو دارد، میتونست لهم نباشه. اگر لهم نبود دقت میکنی چه اشکم باز به همون میخورد. ببینید حاج آقا، ما اینجاها خیلی نگران نیستیم که حتما بگیم قطعا و یقینا اون رسول به معنای بیان صادر است نه واصل. همین که احتمالش هم این باشد که اون معنا باشد نه این معنا، اجمال پیدا میکنه، دیگه نمیتونیم بهش استدلال کنیم. ما استدلال محکم میخواییم، دقت میکنیم. ظهور هم یه امر عرفیه، گاهی اوقات با یه حرف با یک کلمه کوچیک که خیلی شما توجه جلب نمیشه، این یه معنای تقویت میشه در مقابل معنای دیگر. تا چی عرض میکنم؟ مثلا هم یعنی شما میگه آقا بالاخره، یعنی میخوای بگی اون آیه به هیچ وجه اشاره نمیتونست به این معنا داشته باشه. چرا؟ بینی و بین الله این هم میشد از توش در بیاد. ولی همین که پس زو وجهه این شد دیگه، دقت میکنید؟ و چه مثلا ظهور اون طرف قوی تر شد، خرابش کرد استدلال رو. یعنی ما حالت اجمال و لااقل اجمال، اگر نگیم ظهور در اون معنا پیدا کرد، شما پافشاری کنید ما هم عقب نشینی کنیم، لااقل میگیم اجمال پیدا میکنیم. اونجا به خاطر وجود کلمه لهم اون ظهور در این طرف چی تقویت میشه، همین در همین حد، چیزی بیش از این هم نیستش. از مثلا چون که و حیثو بله خود تبیین رو دارد دیگه، اصلا اونجا با خود اونم باید اثبات میکردیم که رسول مثالی است برای بیان، باز او خودش یه اثباتی لازم داشت. بله اینجا دارد دیگه خود تبیین رو گفت و حیث اضیف البیان لهم فهو ظاهر فی وصوله الیهم، از آنجا که اضافه شده است این بیان لهم، این اضافه شده دقت می‌کنید، فهو ظاهر فی وصوله الیهم، این ظهور در این که این به دست اونها چی رسیده. فما حالا شما فکر می‌کنید همین آیه رو آقایون فکر می‌کنن استدلال می‌کنن، اینقدر خطشه کردن که خدا میده در حد حوالی ثانیه است دیگه. عرض مثلاً که فما عدم وصول البیان لا اقابه ولا ضلاله و هو معنی البراءه الشرعیه. عرض محضرتون که در صورت که بیانی واصل نشود نه عقابی هست و نه گمراهی هست و این همون معنای براءت شرعی است. خب تعداد آیه رو دیدیم، آیه پایانی رو بر تیمم تبرک اینجا گفتن که ازش میشه استفاده کرد این معنا رو، سلمنا. خیلی خوب بریم سراغ روایات. نخستین روایت که به هر حال اینجا هم به لحاظ سندی جایی بررسی دارد هم به لحاظ دلالی، این روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است. روایت به لحاظ سندی مرسله است، لکن از مرسلات جناب صدوقه. خب من تذکری بدم، چون جناب شهید صدر در این کتاب اشاره‌ای به سند نمی کنند، فقط به لحاظ دلالی روایت رو بررسی می کنند، فلذا من یه اشاره خودم از خارج داشته باشم به سند بد نیست. ببینید به هر حال در باب مراسیل صدوق، مرسله های صدوق، یه دیدگاه های اختلاف نظرهایی در میان بزرگان وجود دارد و این که آیا مراسیل صدوق ارزشمنده یا نه، می شود حداقل سه دیدگاه رو اینجا مطرح کرد. یک، مطلقاً مقبول و معتمد است. پس بگیم مراسیل صدوق مطلقاً مقبول و معتمد است، مورد اعتماد است. دو، مراسیل صدوق هیچ تفاوتی با مراسیل دیگر، با مرسله های دیگر از حیث ضعف سند ندارد، پس بی ارزشه، میذاریمشون کنار. سه، تفصیل. تفصیل بشه بیانی؟ تفصیل به این که جناب صدوق این مرسله های خودشو دو جور نقل کرده. گاهی میگوید قال علیه السلام، گاهی میگوید روی عنه علیه السلام. اونجایی که صدوق میگوید قال علیه السلام مقبول و معتمد است، اما اونجایی که میگد روی عن الامام صادق مثلا یا عنه علیه السلام، اونجا مورد قبول نیست. خب یک به یک بیانش رو هم عرض بکنیم. اون دیدگاه اول که میگد مطلقا مقبول است، میگد آقا ما از کی داریم صحبت میکنیم؟ از جناب شیخ صدوق با اون عظمتش، با اون جایگاهش، هم قرب زمانیش به زمان صدور روایات، هم از مثلا حدیث شناسی و تسلط و احاطه‌ای که بر احادیث و روایات دارد، دقت میکنید چه عرض میکنم، و هم این که فرض بفرمایید مرسله های ایشان در کتاب و من لا یحضره الفقیه، کتاب و من لا یحضره الفقیه، ایشون خودش میگد که این روایات نیست که من بر اساس اینها فتوا میدم، فتوا میناست. خب آدم میتونه بر اساس روایتی فتوا بده که اون روایت قبول ندارم؟ پس نشون میده قبول نشته که ذکر کرده، قبول نداشت که نمیگفت دیگه، فتواش بوده متن، فتواش متن روایت اون فتوا ذکر کرده، دقت میکنید چه ازش، یعنی یا به بیان یا اینطور که نگیم بهتره، روایت رو آورده اما اون روایاتی که قبول داره و طبقشون فتوا میده، این بیان خود بهتر شد. از نظرتون که خیلی خوب. بعد شما مثلا در باب مراسیل امثال ابن ابی عمر شما چی میگید؟ در باب ابن ابی عمر و امثال ایشان قائل به تسویه اید؟ ما میدونیم در رجال یه بحث داریم، اصحاب تسویه میگن آقا مراسیل و مسانیدشون مساوی هم، یعنی چه به نحو مرسله نقل کنن، چه به نحو مسند و دارای سند ذکر بکنن و نقل بکنن، برای ما از حیث اعتبار یکسانه، دقت میکنید؟ بس مراسیل و هم و مسانید و هم اینها چی؟ مساوی هستن، به اینا میگن اصحاب تسویه، که یکی از اونها جناب ابن ابی عمر باشه. خب میخواید بگید صدوق و مراسیل او از ابن ابی عمر و مراسیل او کمتره، کم ارزشتره؟ نه، این هم مثل همون میمونه، تازه اگر مثلا حالا وجوهی و برتری داشته لااقل کمتر نیست، حالا اقل مساوی هم دیگه. فلذا ما بگیم مطلقا مراسیل صدوق مورد پذیرش. این یه دیدگاه. دیدگاه مقابل این دیدگاه مثل مرحوم آیت الله خویی، دیگران فلان، نمیگن برو آب فکاره حرف مرسله، مرسله است دیگه، مرسله اسمش روشه، وگه و ناجور نبود که بهش نمیگن مرسله، اما مثلتون که مرسله اسمش روشه، ما این حرفا رو نداریم که، مرسله است، ما نمیدونیم سندش چیه، لعل اون سند به دست ما میرسید ما بررسی میکردیم، به نظر ما سند ضعیفی هم بودش، ایشون قبول بشه برای خودش خوبه، به درد ما نمیخوره، نحنو فقهای جدید، فقهای دیگر، انا فقیه آخر، منم خودم بررسی میکنم، نگاه میکنم، لعل من اون سند نپذیرم، دقیقا اگه سند به دست من میرسید، حالا که سند به دست من نرسیده یحتمل اینکه سندش ضعیف باشد، من نمیتونم اعتماد بکنم. پس بگیم مطلقا ما این رو مرسلهی در نظر میگیریم، همانند مرسله های دیگر، همون معاملهی که با مرسله های دیگه میکنیم که میگیم ضعیفند، این هم میگیم چی؟ ضعیفند. و دیدگاه سوم دیدگاه تفصیل هستش که مثل مرحوم امام همین قائل به تفصیل هستن. اینا چی میگن؟ میگن ببینید اگر صدوق علیه الرحمه گفته باشد قال الامام علیه السلام، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این نشون میده که خودش قبول داشته، اطمینان داشته که این از امام صادر شده، لذا با تعبیر قاله آورده، امام اینو گفت، دقت میکنید؟ ما با به حسب اعتماد او اعتماد بکنیم. چرا؟ مگر این توصیقات رجالی که داریم چیه؟ یه کسایی هم تازه شاگردای صدوق امثال صدوق هم که توصیق کردن، ما توصیقات اینا رو قبول میکنیم. بابا توصیق صدوق که بابا جد اوناست. دقیق بگوی چیز وقتی صدوق میگه قال علیه السلام، یعنی حتما این روایت از امام چی صادر شده، یعنی سلسله سندش هم خوبه، مناسب هستش، ما اونو توصیق او رو چی میپذیریم. اما وقتی میگه روی عنه علیه السلام، این نشون میده خود صدوق هم خیلی مطمئن نبوده. روایتی نقل شده، گفته شده، از اون روایت شده، اما واقعا امام اینو فرمود یا نفرمود، این ما مطمئن نیستیم. حالا بستگی دارد که آیان، سروران، نور ششمان، فضلای مکرم از نظرتون که بعد اللتیا و اللتی که من الفقها الاعظام شدن، گرچه میگه ما فعلا هم هستیم، شما سیم بله، حالا بندشش بصیرت ندارم، از نظر مبارکتون که ببین مبناتون کدومه، کدوم یک از اینها رو شما میپسندید و این کدوم مبنا رو شما اتخاذ میکنید، بر اساس اون بتوانید به مرسله ایشون عمل بکنید یا نکنید. البته فقط این نیستا، ما برای اینکه بتوانیم به مرسله عمل بکنیم از مراسل صدوق فقط همین سه مبنا نیست، ما بر اساس مبانی دیگر اون وقت ممکن است قرائن دیگر هم بتونیم استفاده کنیم برای تقویت و تضعیف این مرسله ها. حالا در جای خودش باید بحث جامعه نمیخوام ورود کنم. پس این بحث سندی، بعضی ممکن است مطلقا این روایت رو بذارن کنار، شو میگن مرسله، آقا اصلا بحثشو نکن، بلش کن مرسله بذار کنار، فقط میخوام چرت کنم. بعضی میگن نه مرسله صدوق خیلی هم عالیه، فقط بریم دلالتشو بحث بکنیم. بعضی هم میگن ببینیم صدوق چی گفته، رویه یا قاله چی گفته است، دقت میکنیم. به هر حال شهید صدر خودش رو خلاص کرده از این بحثا، اصلا بحث سندی ندارد و مستقیما میره سراغ دلالت. خب ما تازه رسیدیم به سر مطلب کتاب، تا الان ما بیرون از کتاب بودیم، درس خارج بود، تا الان نظر مونده که یعنی خارج از این کتاب منظور ما است. بله تا جا اینا معمولا و همون فضای آقای خویی و اینا هستن دیگه، از منظرتون که نه 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 آجا نه، صدوق که نمیگه من دارم مرسله ای براتون نقل میکنم. صدوق یه دفعه میگه قال الامام الصادق، جناب صدوق تو من امام صادق رو دیدی؟ میگه نه ندیدم. چطور میگه قال الامام الصادق؟ میگه بله سندش رو که خودم داشتم دیدم، خوب بود. دقت میکنی چه؟ برای ما نگفت، برای ما مرسله، نه برای صدوق. شما پس نه موسیقی نمیشه که نه، برای ماها مرسله، نه برای سر صدوق که مرسله نبوده، برای او که مسند بوده، برای ما مرسله، دقیقا ارسالش برای ماها، چون نگفته، نگفته که گفته، دقیقا از کی داره نقل میکنه رو برای ما ذکر نکنه. حتی ما در انتهای کتابشون یه مشیخه یا مشیخه اونجا می آوردن، اینا رو ذکر میکردن. حالا دقیقا بگذاریم. خب حالا روایت واسه بخونیم، حالا که دیگه قرارش سند رو بذاریم کنار دلالت، حالا واسه دیگه متن شو بخونیم دیگه. لاغر منها ما رویه، ها این کلمه رویه اینجا بود، داره ما رویه عن صادق علیه السلام. دقت بکنید چه عرض می‌کنم، چه ای دادی ویدیو تو لعنت چی که خراب شد. ها منها ما رویه عن صادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق. من حالا به حسب این بالاخره تتبعی که داشتم در مکاسب، نه اینکه بخوام تتبع کرده باشم، به حسب اینکه چند دوره تدریس کردم کتاب مکاسب شیخ اعظم رو، باشه که طبیعی یادم نمیاد شیخ اعظم یه جایی مثلا بررسی سندی کرده باشه روایتی رو، یادم نمیاد. از نظرتون که قلما یتفق، که خب با همون تعبیر صحیحه که به کار میبرد، یا موثقه یا مصححه، یا مثلا چیزی نمیگه فقط میگه روایت، از اینا ما بتونیم این نکات در بیاریم که دیدگاهشون چی بوده. خیلی وقتا که اینطور نیست، اصلا فقط روایت روایت روایت، معلوم نیست که روایت میگه یعنی قبول نداشته سندی که میگه روایت، یا اینکه ممکنه که قبولم داشته ولی بازم گفته روایت. شیخ اعظم انصاری فقط با دلالت کار میکنه، میگه اصلا سند میخوام چیکار کنم، یعنی اینقدر قدرت اجتهادی و فقاهی دارم که با دلالت کار میکنم، نگران سندم نیستم، چون سند اعلایی برام بیاد. هر نظرتون که من دلالتشو بیچاره میکنم، از نظر ما که منظور اینطوره، با دلالت کار میکنم. حالا شهید صدرم اینجا چون دلالتشو پاسخ میدن، دیگه نیاز اصلا به سندی چی ندارن. از نظرتون که روایت اینه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، هر چیزی، کل شیء هر چیزی مطلق است، مطلقه است یعنی چی؟ یعنی آزاد شده و رها شده است. یعنی شما نسبت به او هیچ گیر و قید و بندی نداری، در یک گشایش و آزادی و وسعتی به سر میبری و لازم نیست خودت رو نسبت به او در تکلیف و در مشقت ببینی. یه همچین چیزی خب خیلی خوبی شد دیگه. پس ما هر موردی رو که برخورد کردیم میگیم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. بله اگر به شکل خاص یک نهی در او وارد شد قبول میکنیم این اطلاقش و این آزادسازی که وجود داشته این از بین میره و بفرمایید که حالت مقید پیدا میکنه، مقید میشد به همون نهی و ما دیگه از اون باید چی؟ خودداری کنیم. این میشه اثبات براءت شرعیه. ما نسبت به هر امری آزادیم، برای الذمه‌ایم، مگر اینکه خلاف ثابت بشود. خب این خیلی عالی شد، شد براءت شرعیه. الا اینکه به این اعتراض شده است که آقا حتی یرد فیه نهیون ندارد، حتی وصل الیکم النهی، حتی یرد فیه وارد شده باشه. دقیقاً میخوان شرط کنن. باز همون بحث ورود و وصول اینجا چی؟ تکرار میشه. دقیقاً میخوان چه عرض میکنن؟ ما میگیم خب لعل این وارد شده باشد اما صادر شده باشد، اما از محضر مبارکتون که این بفرمایید که به دست ما چی نرسته باشد. کسی بگه که نه آقا گفته حتی یرد فیه نهیون، این معنای وصولم میتونه باشه. خیلی خوب سلمنا، اصلا معنای وصولم باشه، معنای ورودم باشد، دقت میکنید؟ پس اجمال پیدا میکنه. ممکنه به معنای ورود صرف باشد بدون وصول، ممکنه به معنای ورود و وصول باشد، دقت میکنید؟ اجمال پیدا میکنه. به خاطر این اجمال ما نمیتوانیم از این روایت چی استفاده کنیم. برای اینکه این از اجمال خارج بشه قرینه معینه میخواییم. فرض بفرمایید در آیه اخیری که خوندیم قرینه معینه ما اون لهم مثلا فرض بفرمایید بودش، مثلا حالا ارمزتون قرینه معینه، اما اینجا قرینه معینه در کار نیست، فلذا ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. منها ما روی عن الصادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و لاطلاق، هم که فهم کل شیء مطلق و لاطلاق یسابق السعه و التامین، اطلاق مسابق است با این گشایش و در امان بودن. و شاکو یستق به شعنه انه لم یرد و نهی، انسانی که شک دارد در تکلیفی این صدق میکند نسبت به او، این که بگوییم نهی وارد نشده است برای او، لم یرد و ورود نکرده است به او نهی مثلا یا در باره او عرض مثلتون که فیکون مؤمنن عن تکلیف المشکوک، عرض مثلتون که این شخص بفرمایید که در امان است از تکلیفی که مورد شک واقع شده و هو المطلوب، این همون چیزیست که ما هم میخواییم از نظرتون که ثابت بکنیم. وقت یعترض علی هذا الاستدلال، گاهی اعتراض میشود بر این استدلال، به ان الورود تارتا یکون به معنی صدور و اخرى به معنی الوصول، این ورود شما، این ورودی که تو این روایت آمده است گاهی به این معنا به کار میره گاهی به اون معنا. ممکنه اصلا کسی بگه ورود که یعنی همون صدور، اصلا معنی وصول نیست. حالا شما اصرار بکنید بگید چرا گاهی اوقات ورود به معنی وصول هم چی هست، میگن فلانی وارد فلان جا شد یعنی واصل شد یعنی رسید، مثلا به این معنا باشد. دقت بکنید چی عرض میکنم. خب به معنی وصول هم میاد، خیلی خوب، پس اجمال پیدا میکنه. ما نمیدونیم کدوم معنا مد نظر هستش. فَإِذَا كَانَ مُفَادُ الرِّوَایَةِ جَعْلَ صُدُورِ النَّهْيِ غَایَةً فَلَا يَتِمُّ الْاِسْتِدْلَالِ، اگر مفاد روایت این باشد که بخواد صدور نهی را غایت قرار بده، دقت میکنی؟ چون حتی یرده دیگه ها، غایت دارد دیگه، حتی یرده این مقیا شده است به ورود نهی، اگر بخواد صدور نهی را غایت قرار بدهد فلا يتم الاستدلال، استدلال به این روایت تام نیست. چرا؟ لأن الشاكه يحتمل صدور النهي و تحقق الغايه، برای اینکه کسی هم که شک دارد این احتمال میدهد که نهی صادر شده باشه و غایت حاصل شده باشه و تحقق پیدا کرده باشه، میگه ولی للاسف مع الاسف الشدید این نهی به دست من نرسیده. میگه آقا یعنی تو حتی احتمالا نمیدی صادر شده باشه؟ میگه چرا، بینی و بین الله میگم شاید صادرم شده باشه، تو روایتش به من نرسیده، از بین رفته. دقت میکنی چه عرضم؟ من در جریان قرار نگرفتم. خیلی خوب. و اذا کان مفادها جعل وصول النهی الی المکلف غایتاً ثبت المطلوب. اما اگر مفاد این روایت این باشد که وصول النهی الی المکلف، رسیدن نهی به مکلف را غایت قرار داده باشه، حتی اگر در فیه نهیون، ثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه. میگه پس حواست باشه، تو آزادی، هیچ مشکلی نداری، یه گشایشی داری، یه فسحتی داری، عرض مثلتون که برو خوش باش. بله اگر نهی به دستت رسید اون موقع محدود میشی، اگر نرسید برو لذتت رو ببر. ولیکن لا معین لسانی، ما قرینه معینه نداریم که بگیم معنای دوم انتخاب میشود و ترجیح پیدا میکند بر معنای اول. لا معینه ولا مرجح لسانی، فلا یمکن الاستدلال به روایت المذکوره، نمیشه برای به این روایت استدلال کرد. بریم زیرا روایت دوچار اجمال است، زیرا روایت مجمله است یا مجمله است یا دوچار اجمال است به هر بیانی، پس این اجمال پیدا کردش. وقت یجاب علی ذلک، که دیگه وقت از آن نزدیک شدیم، بماند در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی